بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. نثار حضرت رباب مادر علی اصغر علیه السلام صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
برای شاد زیستن در دنیا، دیروز کلامی رو عرض کردیم محضرتون از قرآن که خود خدا ما رو دعوت به این چهار امر میکنه که عبارت است از اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. روایت می‌فرماید اصبروا علی الفرائض، نسبت به واجباتتون و اون اموری که خدا به گردن شما واجب قرار داده صبر بکنید که بعد از این صبر لذت و حلاوتی زیر زبون شما قرار میگیره که در هیچ کجا این لذت رو پیدا نمی کنید. لذت در عبادت و بندگی خدا. صابرو فرمودن صابرو علی المصائب، ابتلاعات و گرفتاری هایی که سرتون میاد صبر بکنید، چون این دنیا از دنو و پستی میاد و توعب ما گرفتاری هست و ما انسان ها به خاطر اون فطرت انسانیمون اگر گرفتار نباشیم در خانه خدا نمیاییم. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل رو بهشون گفتیم که آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. تو دلم میگفتم من دارم میگم گرفتارم، این میگه الحمدلله. دوباره گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. گفتم شاید ثقل سامعه داره و درست متوجه نشده. سه باره گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. گرفت یاری، من میگم گرفتارم، او میگه گرفت یاری. دوباره گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. گرفت تار یاری. تلقی من از گرفتاری چیه و دید او نسبت به گرفتاری چیه؟ صابرو علی المصائب. رابطو با ائمتون دیروز عرض کردم، آخر آیه می‌فرماید و تقوا الله، یعنی تقوا پیشه بکنید. در راستای همون کلامی از سید الشهدا علیه السلام تقدیم محضرتون می‌کنم، حضرت ما رو به سه مطلب توصیه می‌فرماید. رسول گرامی اسلام این سه مطلب رو به سید الشهدا فرمود و سید الشهدا هم به ما دارن میگن سمعت جدی، شنیدم از رسول گرامی اسلام جدم، به این سه مطلب ما رو توصیه میکنن. حیات قلوب شما بسته به این سه تا داره. هر کی میخواد واقعا قلبش حی باشه، زنده باشه، به این سه تا عمل بکنه، یقیناً به حیات در همین دنیا نائل میشه. قرآن میفرماید خیلی ها مردن، اگرچه در دو تا پاهای خودشون قدم بر میدارن، اما اینا زنده حقیقی نیستن، اینا مردن، دلاشون مرده، قلبهاشون مرده. اگر میخواید به حیات حقیقی برسید، این سه امر رو تو زندگی لحاظ بکنید. یک، حضرت میفرماید اعمل به فرائض الله، نسبت به فرائض الهی عامل باش. خدا چی ازت خواسته؟ هر چی خدا ازت خواسته بگو چشم. لذت زیر زبونت قرار میده خود خدا با این چشم گفتن به اوامر الهی. هر چی گفته انجام بده بگو چشم. گفته نماز بخون بگو چشم. روزه بگیر چشم. به پدر مادرت احترام بذار چشم. اعمال تو خوب انجام بده چشم. هر چی خدا گفته بگیر چشم. کی از چشم گفتن و اطاعت امر خدا ضرر کرده و مقبون واقع شده؟ و الا ماشاءالله سراغ داریم آدمایی رو که عمل به دستورات الهی نکردن، مقبون واقع شدن، برای لذتم که شده، به خاطر لذتم که شده. اگر میخواید لذتم در دنیا ببرید، عامل باشید به اوامر الهی. خدا اگه گفته به ما نماز بخون، حکمت داره دیگه. غیر از اینه، شکر منعم واجبه و از مستقلات عقلیه است. شکر منعم یعنی چی؟ یعنی یه نفر یه لطفی در حق شما میکنه، شما بگو چشم. تشکر بکن ازش، دستشو رد نکن. این شکر منعم. شکر، تشکر کردن از کسی که به شما محبت کرده. خدایی که این همه به ما محبت و لطف کرده و نعمت داده، در ازای این نعمت آیا من عبد یک کاری باید برای خدا بکنم یا نه؟ از خود خدا میپرسیم خدایا ما شکر نعمت تو رو چجوری به جا بیاریم؟ خدا میفرماید اقم الصلاة لذکری، نماز بخونید، واجباتتون رو انجام بدید. این واجب انجام دادن به خدا خیری میرسونه ابدا. عالم و آدم جمع شن، همه نماز خون بشن، به خدایی خدا چیزی افزوده نمیشود. و همم بیان دست به دست هم دیگه بدن آقا ما میخواییم تارک و صلات بشیم، ما دیگه نمیخواییم واجبات انجام بدیم. چیزی از خدایی خدا کم نمیشه. اولش سخت آدم بخواد واجب انجام بده، ولی بعدن راحته. همون ایلیایی که دیروز قصتش رو براتون گفتم، این ایلیا دانشجو میشه، دانشگاه قبول میشه، ساعت کلاسش با ساعت نماز ظهر و عصر در تلاقی بوده. این داستان مال 2000 سال قبل که نیست، مال همین سالهای اخیره. با نماز ظهر و عصرش در تلاقی بوده و هر روز یک ربع دیر میومده سر کلاس. اول میرفته نماز میخونده، بعدم میومده. یه روز استاد ممانعت کرد از این که اینا وارد کلاس بشن، را نداد ایلیا و دو سه تا از رفقاشو. علت رو سوال کرد، آقا برای چی ما رو را نمیدید؟ خیلی مؤدب و با رعایت نزاکت، برای چی ما رو را نمیدید؟ استاد گفت نمیشه که هر روز دیر بیاید سر کلاس. راستم گفت. باز در چارچوب ادب و نزاکت گفت استاد، کلاس شما با نماز ظهر عصر ما در تلاقیه و ما نمیتونیم بگیم خدایا چند ساعت دیرتر میاییم نماز میخونیم. کلاس رو میتونیم زودتر بیاییم، اما حاضر نیستیم نمازمون رو به تأخیر بندازیم. استاد گفت منم دیر اومدن شما رو نمیتونم تحمل کنم. گفت بس سه راه پیش روی ماست. راه اول اینه که شما استاد بزرگوار محبت بکنی، تا اینجای ترم که تحمل کردی بقیهش هم تحمل بکنی، ما یه روب دیر بیاییم سر کلاس. اگه قبول نمی کنید میریم سراغ راه دوم. راه دوم اینه که شما لطف بکنید یه روب کلاستون رو دیرتر شروع بکنید، و اگر راه اول و دوم رو قبول نکردید، منتقل به راه سوم میشیم. اونم اینه که ما بریم این واحد درسی رو حذفش بکنیم. حاضریم واحد درسیمون رو حذفش بکنیم، اما حاضر نیستیم نمازمون رو به تأخیر بندازیم. دو نفر رفیق با همدیگه میشینن حرف بزنن، هی میخوان طولش بدن، هی کش بدن.
یه شب دو صبح میبینی 600 تا برا هم دیگه پیامک میفرستن. یه بار بلند شو با این دلت برا خدا پیامک بفرست، خیلی سخته. بذار همین جوری که با رفیقت میشینی حال میکنی و لذت میبری و عشق بازی میکنی، با خدا هم عشق بازی بکن. اگر لذت عشق بازی با خدا زیر زبونت بره، این لذت رو با هیچی تو این دنیا حاضر نیستی عوض بکنی. لذت نرفته زیر زبون. نماز برام کسل آوره، نماز خسته کننده میشه. یه وقتی که اصلا نمیخونم نمازو، درد اینه که عده‌ای 4 تا کتاب خوندن، فرهیختن، تحصیل کردن، سری تو سرا خودشونم اذعان و اعتراف دارن و یا آقای هستیشون تحصیلات بالا داره، میگم من نماز نمیخونم ولی تا دم غروب تاپ تاپ قلبم میزنه، انگار یه هولی دارم، یه حراسی دارم، وقتی نماز میخونم آرامش پیدا میکنم. به هیچ قیمتی جوان از این بچه طلبه، نمازتو از دست نده، خصوصا نماز اول وقتو. نمیدونم پارسال اینو براتون گفتم یعنی، یه آقایی هست ایشون راننده ماشینه، تو آژانس کار میکنه. من یه وقتایی کنار خیابون منتظر میشم یه آقا بیاد سوار ماشین این آقا بشم. خودش میگه سیدم، حالا واقعا سیده یا میته نمیدونم، ولی خودش میگه سیدم. صورتش هم صاف میکنه مثل قلب مؤمن. هرچی صاف ها، مورچه ها باید زنجیر چرخ ببندن ولی بکسوات میکنن. سیبیل که نیست، 60 بیل و 70 بیل و دوتا خاکنداز اضافه هم کنارشو. خیلی تیپ ترتمی، خودش خیلی هم داشمشتی، میگه من حسین عشقی هم، میگه سیدم هستم. بس که این بابا خوشه، من هر وقت تو ماشینش میشینم یه شیکم سیر میخندم، خیلی با صفا و با حاله ها. دوتا چیز من از این آدم یاد گرفتم. بهش گفتم تو حق به گردن من داری، من دو تا چیز ازت یاد گرفتم. یه بار بهش گفتم حسین خداوکیلی تو حالا تو عمرت گرفتار شدی؟ گفت آره، از اون بد قومیا غلیظ. قومیا بد نیستن، من میخوام بگم لهجهش غلیظه، اصلا یه چیز میگم یه چیز میشنوی. قومی غلیظ؟ گفت آره. چی گرفتار شدم؟ گفتم خب چیکار؟ گفت هیچی. گفتم هیچی یعنی چی؟ دست کرد زیر صندلی یه لنگ داره و گفت اینو میگیرم و میرم رو به قبله وای میستم، دو رکعت نماز میخونم، این لنگه رو میندازم زمین، میگم خدای ما که لنگو در خونه تو انداختیم زمین، حالا صورت به ما میرسه، خب بزن. حرفش عوامیه ولی دنیایی از معرفت توشه. یه چیز دیگه که من از این حسین عشقی به قول خودش یاد گرفتم، این که به نماز اول وقت مقیده. وقتی ببینه اذان میگن کاری نداره مسافر تو ماشین هست یا نیست، میگه ما طایفه بنی هندلیم، میزنه ماشینو کنار گوشه خیابون همون کف آسفالت وای میسه نماز میخونه. یه بار بهش گفتم بابا اینجا مسجد، برو اینجا نماز. گفت حال ندارم این آقاه طول میده، من حوصله ندارم. در حالات آیت الله العظمى مرعشی نجفی نقل میکنن که آقا نماز تون، من یادمه نماز تو سر آقا من خوندم. یه موقع ما میرفتیم نماز خوستن تو مارمزون، ما میگفتیم السلام علیک ایها النبی، یا برقیم آقا کفشاش پشت از در داره میره بیرون. یه طلبه اومد به آقا گفت آقا من تندتر از تو نماز میخونم. گفت قطعا نمازت باطله. گفت چرا؟ گفت آقا من مستحبات نمازو میندازم میشه این، تو حتما واجباتش هم میندازی. توجه میکنی؟ عرضم به محضرتون. گفت حال ندارم این آقاه خیلی طول میده. حالا وای میسه نماز، ما به قول خودش میگه سه سوته من نماز میخونم، همچین کل میره پایین، انگار کلاغ داره نوک میزنه، همچین تند، انگار یکی دنبالش کرده. یه روز بهش گفتم بخوای کمرت بزنن، این چه نماز خون، اصلا نخون. و شما پیله کردی، حالا با همون لهجه قومیش پیله کردی، آخه چه نماز خوندنه، خب مثل آدم نماز بخون، تو که داری میخونی، تو که داری زحمت میکشی، یه خورده تو خدا قبول میکنه. گفتم میدونم خدا قبول میکنه، تو درست عمل بکن. گفت ببینم. گفتم بله. گفت اگه یکی یه کامیون طلا جواهر برات بیاره قبول نمیکنی؟ گفتم چرا. قاطی این طلا جواهرات 4 تا سیب زمینی گندیدم بهت بدم قبول نمیکنی؟ همین آقا میگفتم خب چرا، به خاطر اون طلا جواهرات قبول میکنم. گفتم اگه شماها نمیگید که اول وقت در رحمت خدا باز نماز امام زمان داره میره بالا؟ گفتم چرا. گفت اون نماز امام زمان اون طلا جواهرات است. 4 تا سیب زمینی گندیدم نماز من و امثال من خدا قبول میکنه. یه آدم راننده است ولی دنیای از معرفت تو این حرف هست. چقدر سخته جوون، وقت بذار برای نمازه. آقا کار دارم، بریز دور کارو، الان خدا داره به تو اذن میده و اجازه میده به محضرش بری، با خدا عشق بازی بکن، لذت ببر. اینو گفتم محضرتون، باز تکرار میکنم، شب زفاف علی و فاطمه تا صبح با خدا مناجات کردن. آقا پسر و دختر خانوم انقدر هولن تا نصف شب بوق بوق میزنن تو کوچه خیابون، نماز مغربششون قضا میره. شروع زندگی با ترک صلاته، نمازشون رو از دست میدن. صبح هم که شب تا صبح کوکندن دیگه رمق ندارن برای نماز صبح خوندن، نماز صبحشون هم که از دست میره. این زندگی برکت داره توش؟ شما هم سرتون درد میکنه ها. ببخشید آقا، من خدا وکیلی سبک و سیاق کنم اینجوری این سازی حرف رو بزنم، یه دستمون در رفت دیگه، عذر میخوام از محضرتون، عنایت بکنم. عرضم به محضرتون که البته اثرم داره، هاجون دوروبر من یه عده نشستن از اینا. آرزم به محضرتون که خلاصه هرچی رو از دست میدی عزیز دلم، این نمازتو از دست نده، وقت بذار، مقید باش، درست بخون، قشنگ بخون، مرتب بخون، 24 ساعت 23 ساعتشو برو مال خودت بگرد، یک ساعت صبح تا شب برای نمازت وقت بذار. نماز صبح چقدر وقت میبره؟ نماز ظهر عصرت چقدر وقت میبره؟ حال نداری به من اقتدا بکنی نماز بخونی نخون، برو یه گوشه خودت فرادا بخون، ولی بخون. سعی کن اول وقتم بخون. حکایت این سیب زمینی گندیده است. از شما که نمازتون خوبه، سیب زمینی گندیده، نماز من بدبخت بیچاره است. شما که همتون گلید، ولی به هیچ قیمتی رها نکن. اگر میخوای نشاط تو زندگیت حاکم باشه، سید الشهدا میفرماد اعمل به فرائض الله، فرائض و واجباتی که خدا به گردنت قرار داده. من یه دونه این نمازو برات گفتم، انجام بده. خدا گفته آقا پسر، ولا تقل لهما افن، به پدر مادرت افم نگی. یا اف میدونی یعنی چی؟ پدر مادرت یه چیز بهت بگم برگم، هم همین بهش میگن اف. دیگه خدایی نکرده صدا تو روش بلند کنی، حرف نامربوط بزنی، هر دست که بدی از اون دست میگیری. اگه با پدر مادرت بد رفتار بودی، درا تو دنیا درای رزق و روزی به رود بسته است. اما اگر به اونا محبت کردی، حتی اون از دنیا رفتن. بعضی ها هستن بعد از مردن پدر مادرشون عاق والدین میشن، میدونید؟ پدر مادر از دنیا رفتن، ورثه چیزی براشون نفرسته، اونا اون طرف برای بچه هاشون نفرین میکنن. پدر مادرت از دنیا رفته، همین الان ثواب جلسه رو هدیه کن به روح پدر مادرت، پدر بزرگ، مادر بزرگا، که هر چی ما داریم به خاطر اوناست. مبادا خدایی نکرد خدا گفته احترام به پدر مادر، بگو چش احترام میذارم، که احترام میبینی، که خیر میبینی. اومد محضر رسول خدا، یا رسول الله گرفتارم، فرمود به مادرت بگو برات دعا کنه، مرده از دنیا رفته، فرمود برو سر قبرش بخواه که برات دعا بکنه. وارد کربلا شد، دید وایستاده طرف کنار زریح داره با امام حسین حرف میزنه. بهش گفت تو امام حسین رو میبینی؟ گفت ها هو و اینها تو نمیبینی؟ گفت چطور به این مقام و رتبه رسیدی؟ و من اطراف کربلا گوسفند داشتم، زندگی میکردم، با خانومم بودم و پدر و مادر پیرم، یه مرکب داشتم. شب جمعه به شب جمعه یکیشونو میآوردم کربلا، یه روز مادرمو میآوردم، یه هفته پدرمو میآوردم. یه هفته که خواستم مثلا مادرمو بیارم، پدرم گفت منم میخوام بیام. گفتم من یه مرکب که بیشتر ندارم، درس دانی، زنم اینجا تنهاست. خانومم گفت ببر، حتما یه حکایتی هست، یه سری هست، ببرشون. یکیشون رو رکولم گرفتم، یکیشونم سوار مرکب کردم، اومدم. خیلی خسته، پام تو گل رفت، پام پیچ خورد، این همه زج کشیدم، همون جوری وارد کربلا شدم خسته و گفته، رفتم تو حرم ابا عبدالله الحسین. خود امام حسین به استقبالم اومد. از اون سال به بعد پدر مادرم مردن، ولی هر وقت من کربلا میرم خود ابی عبدالله رو میبینم، با خود حضرت حرف میزنم و برمیگردم. خیر میخوای ببینی، احترام به پدر مادرت بذار. هر چی خدا به گردنت واجب کرده بگو چش، بگو نوکرتم خدا، تا تو منو خلق کردی، من بنده تو هم، هر چی تو بگی من میگم چشم، نماز بخونم چشم، آقا الان این مشتری از دست میدم، روزی تو باید خدا برسونه، به هیچ قیمتی این نماز تو رها نکن، امری رو که خدا به گردن تو گذاشته رها نکن، خدا باید روزی به تو بده و بلد روزی و چه جوری و کجا بهت مقدر بکنه. این یک. دوم، هرچی خدا بهت داده راضی باش، مبادا زبون به شکوه باز بکنی. ورزه به قسم الله، هرچی که خدا برای تو مقدر کرده راضی باش، شکوه نکنی، شکایت نکنی. خدا ما رو اینطور خلق کرده، روزی من این قرار داده، شاکر باش به اونی که خدا بهت داده، و الا اگر شاکر نعمت نباشی همینم که داری از دست میدی. اگر شکر نعمتو به جا، این همه نعمت دوروبر ما ریخته، فقط کافی آدم چشماشو باز کنه و توجه بهش پیدا بکنه، میفهمی خدا نعمتشو به سمتت سرازیر کرده. من خوابیده بودم بیمارستان، فکر میکردم کسی بیشتر از من درد نداره، دستم خورد شده، پا شکسته، لگن شکسته، صورت درب و داغون شده، ولی میشنیدم از اتاق بغل صدای ناله میاد. وزنه رو که از پامپاز کردم بعد از یه هفته خیلی منقلب بودم، رو ویلچر سوار کردن ما رو، بردن یه چرخی بزنیم تو بیمارستان، گفتم این اتاق بغلی هم بریم یه سر به این آقا بزنیم. دیدم یه جوان حدود 19-20 ساله، کاشونی هم بود، این جوان ماشین خورده، تمام این پا خورد شده، 6 تا میله از این پا زده بیرون، روزی 2 یا 3 بار باید بیان پانسمان رو عوض بکنن، باید یه گاز استریل تو دهن این پسره بذارن که دندوناش خورد نشه، بس 2 نفرم دستشو بگیرن تا بتونن این پاها رو. گفتم خدای شکرت، همینم که داری بگو خدای شکرت. مقایسه نکن خودتو با خیلیاها، انقدر خدا تو این مقام و رتبه که هستی، خدا نعمت بهت داده، شاکر نعمت باش. بعضی ها قیافه خودشون براشون قابل تحمل دیگه نیست، اینا کسایی هن که راضی نیستن به مقدرات الهی. خدا اینا برا من تقدیر کرده، 100% نسبت به اونی که خدا برات مقدر کرده راضی باش. من زمانی افتادم تو بستر که 5 روز تو حرم است معصومه سلام الله علیها و 5 روز تو حرم امام رضا قول داده بودم. خب آدم لحظه شماری میکنه بره تو حرم امام رضا منبر بره. ایام ولادت امام رضا تو حرم حضرت، ولادت هست معصومه قم، دهه کرامت، چند روز قبلش ما افتادیم تو بستر، خیلی منقلب بودم. یه بزرگواری عیادت من اومد به من گفت مبادا ناراحت باشی یا یه چیزایی رو تو مجلس و بالا منبر به آدم میدن، یه چیزایی هم تو بستر به آدم میدن، راضی باش. هر چی خدا برات مقدر کرده راضی باش. خدا رحمت کنه یکی از اقوام ما، ایشون رفت کربلا، پیرمردی بود، سید باحالی بود، رفت کربلا، ایشون همونجا افتاد و لگن شکست. باز نگفت لگن بشکنه خیلی درد داره، باز نگفت. با همین شکستگی لگن به عنایت سید الشهدا کربلاشو رفت، نجفشو رفت، زیارتشو کرد، برگشت ایران، رفت بیمارستان، درست عمل نکردن، زمین گیری شد. هر بار ما دیدنش میرفتیم میگفتیم عمو سید حسن چطوری؟ میگفت الحمدلله، بهتر از این نمیشه. راضیه به اونی که خدا براش مقدر کرده، یک ذره شکوه بکنه ابدا. اینم دوم. سوم، و کف عن محارم الله، از اونایی که خدا در حق تو حرام کرده چشم بپوشون. دنبال لذت بیشتری هم هستی یا هر چی خدا بهت گفته انجام نده انجام نده، خدا بلد لذت و چجوری برات قرار بده. عجله نکن برای رسیدن به لذت. زلیخا برای یوسف بود، یوسف هم برای زلیخا بود، ولی زلیخا عجله کرد برای رسیدن به یوسف، خیلی عجله کرد. خواب دید که همسر عزیز مصر میشه، پاشو کرد توی یک کفش به باباش گفت باید، خودشم دختر پادشاه بود، باید منو بدی به عزیز مصر. وقتی به وصل عزیز مصر رسید دید این اونی نیستش که تو خواب دیده، گذشت تا این که یوسفو دید، باز از راهش وارد نشد، عجله کرد برای رسیدن به اون. قطعا خدا براش مقدر کرده ولی عجله کرد، از بیراهه اومد، نشد، یوسف رو انداخت زندان، زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ صبر میکردی درست میشد. کما این که وقتی عزیز مصر شد، زلیخا هم که دیگه پیر و پاتال شده بود، گفتش که منو حلال کن یوسف. گفتن یوسف تو رو نمیبخشه. این همه 14 سال 13 سال کمتر بیشتر، بعضی گفتن 7 سال تو زندان نگه داشتی، مختلف نقش شده، منو ببخش. گفت نه نمیبخشن. گفت من یوسف رو میشناسم، دلش صافه، میبخشه. اومد یوسف منو ببخش. گفت تو رو بخشیدم یوسف، من هنوز شیفته و دلفریفته تو هم. یوسف گفت پس اگر جمال پیغمبر خاتم رو ببینی چی میگی؟ گفت یوسف من مشتری بازار او هم شدم. گفت تو که هنوز اونو ندیدی؟ گفت اگر تو میگی زیباست، حتما زیباست. جبرئیل نازل شد، یوسف به خاطر اینکه محبت پیغمبر تو دل زلیخا قرار گرفت، خدا از سر تقصیر او گذشته. دعوت میکنم شما را به ادامه فیلم در هفته آینده. اگر چشم میپوشون و اگر قصد بصر میکرد، نسبت به اونی که خدا براش مقدر کرده راضی بود، قطعا روزیش هست. جوون، خدا گفته دروغ نگو، بگو چشم. آج آقا اگه این دروغو بگم خیلی خوب میشه ها. فرمودن اگه میخواید از این حرفای خوب خوب براتون بزنم، که میدونم شما هم سرتون درد میکنه برای این حرف، و گوش بدید چیشتون حواستون باشه. حاج آقا اگه این دروغه رو الان بگم، مثلا کلاس کار من میره بالا. دیروز به من میگفت، یه سوال میکرد، میگه من توی محیطی کار میکنم، استاد کار من به من میگه زنگ بگو نیست اینجا، دروغ مرتب باید دروغ بگم. آقا تو دروغ نگو. حاج آقا بیرونم میکنه. بیرون بکنه، روزی خدا باید بده، برو یه جا دیگه. او خدای من به خاطر اینکه مرتکب معصیت نشم از اینجا هجرت میکنم. دروغ نگو. آقا میبینی توی محیطی داره غیبت صورت میگیره، غیبت نکن. گناه کبوترهای زیبای معنویت رو رم میده. گناهای کوچولو کوچولو قبه گناه برای آدم شکسته میشه. بعد آدم یه وقت به خودش میاد میبینه غرق شده در گناه. نگاه به نامحرم نکن. حاج آقا انگار شما مال عمر عالمی. اصلا مگه میشه نگاه به نامحرم نکرد؟ بالا رو نگاه کنی یه جوریه، پایین نگاه کنی شلوالا جنسش بعد 20 تن آب میره. نمیدونم هر بالاخره مشکل داره دیگه. میشه عزیز دلم تو تو این محیط زندگی بکنی و نگاه به نامحرم نکنی؟ میشه. چه دختر چه پسرش فرق نمیکنه. دختری که خودشو جوری درست میکنه برای جلب توجه نامحرم، و همینجور آقا پسری که جوری خودشو درست میکنه، اینا هر دو کار خلاف اخلاق دارن انجام میدن. تمیز و مرتب آدم باید باشه، اما نه یه جوری که جلب توجه نامحرم بکنه. نشاط تو زندگی رو از دست میدی. انقدر آدم ها رو سراغ داریم، سراغ دارید و دیدید و دیدیم که این آدم ها گناه کردن ولی از این گناه به لذت نرسیدن. رفتم دیدنشون. خب کشور غربیه دیگه، اونجا کلاسه. اگر دختر و پسری با همدیگه ارتباط داشته باشن، اگه ارتباط نداشته باشن بهشون میگن اینا متحجرن، اینا امولن، اینا عقب افتادن. اینا مال تو ایران ما نیستا. نه نه نه، دانشگاه های ما 100% دانشگاه هایی هن که تمام حریم ها در این دانشگاه ها رعایت میشه. نه نخندید، واقعیته، رعایت میشه. اصلا کار ضد اخلاقی صورت نمیگیره که. این مال اون ور آبه، منم تو اون ور آب دیدم. دیدیم آقا مشتری نداریم، 4000 ایرانی تو این کشور مشتری نداریم. رفتیم دیدنشون. یه روز وارد یه خوابگاهی شدیم. خب به سلامتی چند نفر اینجا زندگی میکنند؟ یه خانومی اومد و یه آقایی اومد و نشست و سلام علیکم، خوش اومدید. از این زولبیا بامی هم از ایران سفارش داده بودیم، بردیم اونجا، خیلی خوشحال شدن. گفتم خب به سلامتی، فامیلی شما چیه؟ گفت مثلا من فلانی هم. دیدم فامیلیا به هم نمیخوره. گفتم اینا خواهر برادر قطعا نیستن. خب به سلامتی، چند ساله با هم دیگه شما ازدواج کردید؟ یهو انگار یه فوش بهشون داد، چشاشون گرد شد، برق استفاض، انگار همچی موهاشون سیخ. حاج آقا ما هم کلاسیم با هم دیگه. چقدرم با کلاسن اینا. شما یه جا تو یه اتاق شبانه روز با همید؟ والا خدا وکیلی یوزارسی باید بیا جلو شما لنگ بندازه. میخندید ولی بحث از دستتون در نره. من برای خندتون نمیگم. من برای خنده اینا رو نمیگم، اینا دردای جامعه است و خیلی ها مبتلا به هن و از ما سوال میکنن، ما براتون میگیم. و الان من اصلا سبک و سیاق بحثم این نیست، میدونید. بعد گفتم خب شماها اینجایید، بالاخره لااقل یه محرمیت به هم دیگه بخونه، این نگاهی که به هم میکنید نگاه حرامی نباشه. انگار من یه حرف خیلی زشتی به اینا زدم، همچی سگرماهاشون رفت و همدیگه. حاج آقا ما در حق همدیگه خیانت نمیکنیم. ما یه دستی به این ریشامون کشیدیم، اینا رو تو آسیا ما بعد از 70 سال عمری که از خدا گرفتیم، خروسه رو تو جیبش گذاشته بود، دم خروسه زده بود بیرون، میگفت خروس تو دزدیدی؟ میگفت حضرت عباس اگه من دزدیده باشه. گفت قسم حضرت عباس رو باور کنم یا دم خروس رو؟ پنبه آغشته به الکل کنار آتیش نسوزونی یا میشه؟ با کدوم عقل جور در میاد؟ سر کیو میخوای کلا بذاری؟ وقتی دین میگه روابط دختر و پسر باید روابط درستی باشه و منطقی و صحیح، بالاخره یه چیزی میدونسته دین به ما گفته. گذشت آقا، ما اومدیم کاری نداریم، اومدیم. یه روز شب 19 هم بود، تو سفارت نشسته بودم، تو اقامتگاه، دیدم در اقامتگاه رو میزنه، اومدم دیدم این آقا پسره اومده، گریه میکرد. چه گریه ای؟ گفتم خبر مرگی چیزی از ایران بهش رسیده. گفت حاج آقا مرتکب بزرگترین گناه کبیره شدم، استجیرو بالله. گفت بابا تو دیگه، این تو این کشور اینا افتخار، پرستیژ، کلاس عادیه. گفت حاج آقا موندم دارم دیوونه میشم، چی کار کنم؟ پس این که به اوج لذت رسید چرا ناراحته؟ چرا دست و باش داره میلرزه؟ چرا احساس میکنه یه چیزی رو از دست داده؟ ولی اونی که رفته کربلا، برو ازش بپرس، یادش میره رفته کربلا، گل از گلش باز میشه. شما هر سال وقتی یادتون میاد که اومدید 10 روز اینجا تو این فشار نشستید، برای حسین گریه کردید و به سر و سینه‌تون زدید، گل از گلتون باز میشه. بهش گفتم امشب بیا بریم در خانه علی ابن ابی طالب، علی رو در خونه خدا واسطه قرار بده، میبخشه، خدا میبخشه، خدا میبخشه. هر چی خدا گفته انجام نده، بگو چشم بپوشون، قصد بسر بکن. حاج آقا چشموشی تو این دور و زمانه خیلی سخته، قبول دارم عزیزه دارم. الان با یکی از جانبازا صحبت میکردیم، یه موقع جوانای 30-40 سال قبل اگر دنبال یه چیزی میخواستن برن، باید کلی این در اون در میزدن تا یه چیزی پیدا میکردن. اما الان همه چیز براشون نقده. واقعا جوانای نازنین و معصوم و پاکی داریم. خدا شاهده بی‌تعارف میگم، من پای تک تک شماها رو میبوسم که انقدر مقیدید میاد تو محفل سیدالشهدا، با این همه تعلقی که تو این دنیا و پیرامونتون هست، میاد اینجا میشینید گریه میکنید. شماها قیمت دارید، شماها ارزش دارید. اما به خاطر همونی که اومدید دلتو بده به او، بگو حسین جان میخوام گناه نکنم، زورم به خودم نمیرسه، عرضه ندارم، دلم میخواد نمیتونم، میخوام چشم به نامحرم ندوزم، اما زیبا تو دنیا منو گولم میزنه، دلفریبه. حسین جان بیا تو یه آقایی بکن، سفارش ما رو به فرزندت مهدی بکن، پرده رو کنار بزنه، یه بار ما جمال او رو ببینیم، اگه دیگه نگاه به نامحرم کردیم. من از طرف شماها دارم میگم، ما کنار خونه خدا شنیدید، برای شاهد عرضم میارم، کنار خونه خدا داشت طواف میکرد، نگاهش افتاد به یه خانومی که دستشو گذاشته رو پرده خونه خدا، دلش لرزید. نگاه نکن دلت نلرزه، تا نگاه کردی تو که بچه هیئتی هستی، تو که باید به این چیزا تا نگاهت افتاد، حالا به هر دلیلی یه لحظه چشماتو ببند، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یه سلام به امام حسین بده، ببین دلت چقدر محکم میشه. پارسال اینو براتون گفتم، یه سلام همچین دلت محکم میشه، به این راحتی آدم سراغ گناه نمیره. دور خونه خدا میگشتن، دست گذاشته رو خونه خدا، زنه این نگاه کرد دلش لرزید، اومد دستشو گذاشت رو دست این زن، این دوتا دست به هم چسبید، هر کاری کردن جدا نشد، آبروشون رفت دیگه بیچاره ها. بردنشون پیش حاکم وقت مکه، حاکم فتوا داد این دو دست باید بریده بشه. خیلی این دوتا جوان التماس کردن، خیلی خواهش کردن، حاکم دلش به رحم اومد، گفت برید ببینید از اولاد هاشم امسال کسی مکه آمده یا نه.
رفتن گفتن بله آقا، امسال حسین ابن علی ابن ابی طالب اومده مکه. ابی عبدالله اومد کنار این دو جوان گناهکار. نفرموده ها من دارم میگم. شاید گفته باشه آخه شما همه جا گناه میکنی، تو خونه خدام گناه. آره جوون همه گناه میکنن بکنن، ولی وقتی او تو رو انتخابت کرده آوردتت اینجا، یعنی تو دیگه انقدر عرضه نداری جلو چشمتو بگیری، مواظب زبونت باشی، تو که دیگه سر و صورت و سینه و چهرت نشون میده امام حسینی هستی، تو که مارک امام حسین رو سینت داری، تو نباید به این راحتی تو دام گناه بیفتی، تو دیگه شدی اسمت رفته تو لیست اهل بیت. بذارید قبل از اینکه این قصه رو تموم کنم یکی بگم. از یکی از شهرهای کرمان منبر بودم، فاطمیه بود، از منبر اومدم پایین شب آخر جلسه، دم در دیدم یه بنده خدایی وایستاده، گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت یه حرفی میخوام بزنم. بفرمایید عزیزم. گفتش که من دیشب داشتم از جلوی در جلسه شما رد میشدم، شما این حرفو زدی، گفتی اگر روزی گذرت از اینجاها رد شده باشه اسم تو لیست اهل بیت رفته. گفتم راست گفتم. گفت حاج آقا دیشب من به احترام روزه شما وایستادم، روزه رو گوش دادم زیر همین دیوار، ولی چون مست بودم نیومدم تو جلسه، از مجلس گناه میومدم. حاج آقا امشب رفتم قصد توبه کردم اومدم، یعنی اسم من رفته تو لیست، یعنی اینا منو پذیرفتن. گفتم من بدبخت چی بگم، ولی اینو میدونم اگه نپذیرفته بودنه تو دلت نمیافتاد بلند شی بیای اینجا. خریدنت، مادر حسین تو رو خریده، تو دیگه حیفی، نباید خودتو برای هر چیزی هزینه بکنی، تو قیمتت بالاست. به قرآن، به والله لفظ جلاله دارم قسم میخورم، لالشم اگه بخوام برای مجلس گرم کنی حرفا رو بزنم. اعتقاد و باور درونی منه، سلول سلول بدنم داره میگه، به جز جز کلام الله مجید اگه مادرش نگاه نکرده باشه قدم نمیتونی بذاری تو این جلسه. پس اسمت رفته تو لیست، سرتو بگی بالا، تا نگاه به یه صحنه میفته فقط بلدی تو هیئت داد بزنی، خجالت میکشی بیرون بفهمن تو بچه هیئتی هستی، تو امام حسینی هستی، تا نگاه میفته، تا یه صحنه معرکی میبینی، تا یه رفیق نااهل تو رو دعوت میکنه بیای تو مجلس گناه، سرتو بالا بگیر بگو امیری حسینون و نعم الامیری. اینجوری نشون بده خودتو، قیمت داری، ارزش داری. نکنه یه روز امام حسین به ما بگه، خب نمیگه ها، من بیچاره میگم، بی معرفت، من دست تو رو گرفتم آوردم تو مجلس، من در خونه خدا واسطه شدم، تو از در جلسه رفتی بیرون یادت رفت؟ هر کس به طریقی دل ما میشه کنن، بیگانه جدا دوست جدا میشه کرد. بیگانه اگر میشه کند بیگانه است. تو چرا؟ تو که مال مایی، تو که اسمت رفته تو لیست. این دوتا دست به هم چسبید، هر کاری کردن جدا نشد. این دوتا دست به هم چسبید، هر کاری کردن جدا نشد. یه مددی امروز بگیرید، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده. از خودشون بخواید، این اشکت که از چشمت میاد پایین، این دستت که میره بالا میاد پایین، یه بار نیتت این باشه، یه بار بگو اومدم این دستمو بگیرید، رهام نکنید، چون از این در اگر برم بیرون گرگ زیاده، ممکنه برم، ممکنه گول بخورم، منم آدمم دیگه، ممکنه گول بخورم. لا حول ولا قوت الا بالله. نگاه کرد دست، این دوتا دست به هم چسبید. حاکم گفت برید ببینید از اولاد هاشم امسال کسی اومده مکه یا نه. رفتن گفتن آره امسال حسین ابن علی ابن ابی طالب اومده مکه. آقا اومد کنار این دو جوان گناهکار، دو رکعت نماز خوند، دستاشو به سمت خانه کعبه بلند کرد. خدایا این دو جوان گناهکار حسین رو در خونت واسطه قرار دادن. خدایا منم غیر از حسین کسی رو ندارم، خالیه خالیه دستم. منم به حسین قسمت میدم خدایا یه نگاهی به ما بکن. امام حسین دعا داشت میکرد، دست حسین پایین نیومده، دیدن این دوتا دست از هم جدا شده. به پای امام حسین افتاد، گفت آقا کی بشه این محبت تو رو تلافی بکنم؟ من که نمیتونم بگم کجا تلافی کرد، اما اگر صلاح دونستن حاج محمود آقای عزیزم غروب عاشورا براتون بگن که این چجوری تلافی کرد و کجا تلافی کرد. بریم در خانه امام حسین، بالاخره این آقازاده رو دستمون بگیریم، آقا دستی به این گنداق بگیریم. یکی از دوستان میگفتش که حالا شما یه تعبیری هست، جواب به من اجازه میدید من یه جمله رو ببخشید، ما مخلص شماییم به خدا، وقتی که آقا الحمدلله جوری روزه میخونن هممون لذت میبریم، من فقط یه جمله رو اجازه میگیرم که باز بکنم. امام حسین وقتی علی اصغر رو آورد مقابل لشکر یه جمله فرمود: ان لم ترحمونی فرحمو هازت تف، اگه به من رحم نمی کنید به این بچه رحم بکنید. اما ترونه کیفیت لذاعتشا، تلذی تو عرب میدونی به چه معناست؟ ماهی رو دیدی از آب بیرون بندازن هم بال بال میزنه هم لباش رو مثل قنچه باز و بسته میکنه. تو این حالت اگه ماهی رو تو آب بندازی زنده میمونه. عرب به این تلذی نمیگه، تلذی اینه ماهی رو تو آب میندازی بعد میاد بیرون، هی بال بال میزنه، هی لباشو باز و بسته میکنه، بعد بی رمق میشه، دیگه بالهاشو تکون نمیده، فقط لباشو مثل قنچه باز و بسته میکنه. تو این حالت ماهی رو تو آب بندازی هم میمیره. حسین با زبان بی زبانی داره میگه به علیم آب بدید یا ندید علیم میمیره. یکی از این دوستان ما میگفت داشتم تو کویر میرفتم، هوا گرم، ماشین خراب شد، خانومم تو ماشین، پسرم تو ماشین، یه بچه شیرخورم تو ماشین داشتم، یک ساعت کنار جاده وایستادم، هرچی دست بلند کردم این 4 لیتریو گرفتم دستم، یه ماشین وای نستاد، نگاه کردم دیدم تو ماشین بچه شیرخوره تو بغل خانومم، زبونش بیرون افتاده، صورتش سرخ شده، قرمز شده. از یه طرف ناراحت بودم، شیشه ها رو بدیم پایین گرمتر میشه، بدیم بالا دم میکنه، مونده بودیم چیکار کنیم. یک ساعت میگفت بیشتر اونجا تو اون زل گرما وایسادم، یهو دیگه از خود بیخود شدم، چنگ زدم تو بغل خانومم، بچه رو کشیدم بیرون، وایسادم کنار جاده، هر کی میومد رد بشه بچه رو نشون میده. یهو دیدم یه ماشین، دو تا ماشین، سه تا ماشین، یکی اومد پایین، کولر ماشینش رو روشن کرد، بچه رو ببرید تو ماشین. ببخشید منو این تعبیر رو به کار ببرم، زشته میدونم، اما دیگه کار به استخون رسیده. حسین به التماس افتاد اینجا چون بچه رو دستش. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد،